من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين فلا سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه سخن ما در یکی از تنبیهات قاعده لا ضرر به اینجا منتهی شده بود که اگر علم دارد به ضرر ولی در عین حال طهارت مائیه رو تحصیل کنه، آیا اینجا با علم به ضرر این وضو و طهارت مائیه او یا غسل مثلا صحیحه یا نه؟ خاطر شریفتون باشه عرض شد در مسئله سه قول هست. یک قول، قول محقق نائینی بود رضوان الله تعالی علی، که ایشان چه در فرض علم به ضرر و چه علم به حرج در هر دو قائل به بطلان شدند. قول دیگر قولی بود که در هر دو قائل به صحت بشیم، و قول سوم که قول صاحب عروه بود، قول تفصیل بود. ایشان فرمودند در فرض علم به ضرر این طهارت مائیه باطل است، اما در فرض علم به حرج باطل نیست. تفصیل دادن مرحوم سید. مرحوم آیت الله خویی فرمودند به نظر ما قول اقوا قول به صحت در هر دو مقام است، و البته در وضو و غسل ما این حرف رو میزنیم، نه در سایر عبادات و اجزای عبادات. یعنی در واقع مرحومای خویی تفصیل خاصی قائلن، در وضو و غسل با علم به ضرر و حرج هر دو صحیح، در غیر وضو و غسل با علم به ضرر و حرج چی؟ باطل. چه ضرر و چه حرج، هر دو باطل.
حرج همشون
جان ایشون از نظر ایشون ضرر و حرج فرقی نمی کنن با هم. اون چه که فرق می کنه مورد قضیه است که اگر وضو و غسل باشه با علم به ضرر و یا حرج صحیح، در غیر وضو و غسل اگر باشه با علم به ضرر و حرج هر دو چی؟ باطل. خب حالا در اینجا ما مسئله رو اشاره کردیم، جهتش هم همون استحباب نفسی بود که ایشان فرمودن به نظر ما دارد، دیگه حرفاشو زدیم و تمام شد. ایشون فرمودن بله در غیر وضو و غسل خیر. در ادامه وارد بیان سخن محقق نائینی شدیم و گذشت. سخن محقق نائینی رو هم مرحوم آقای خویی تبیین کردن و در آخر بحث وارد بیان تفصیل مرحوم سید صاحب عروه شدیم که مرحوم سید در علم به ضرر در طهارت مائیه قائل به فساد و در علم به حرج قائل به صحت شدن. جهتش چی بود؟ جهتش ای بود که مرحوم سید می گفتن اضرار به نفس بگید حرامه، چون اضرار به نفس رو مرحوم سید حرام می دونن، میگن پس این شرعاً ممنوع از استعمال این ما است. چرا ممنوعه؟ آی یعقوبی، آی حسینی، دوستان عزیز، چرا ممنوعه؟ چون نهی داره، حرام میخواد مرتکب بشه. هو الممتنع شرعاً، چیزی که ممتنع شرعیه مثل ممتنع عقلیه. پس در واقع طهارت مائیه ای که میخواد تحصیل کنه نه تنها مطلوب مولا نیست بلکه مبغوض مولاست، و چیزی که مبغوض مولاست طبعا نمیتونه مقرب الی مولا باشد. و حال اینکه در این طهارت مائیه باید چی حاصل بشه؟ قصد قربت. لذا این طهارت مائیهش میشه چی؟ باطل. وظیفه منتقل میشه به تیمم. روشنه؟ این در طهارت مائیه و در بحث ضرر. پس ریشه سخن سید به کجا برمیگرده؟ به حرمت اضرار به نفس، که اضرار به نفس رو ایشون چی میدونه؟ حرام میدونه. اما در حرج، تحمل حرج حرام نیست. اگه آدم به کلفت و سختی بیفته و به خیلی به زحمت فراوان که بخواد بره آبی پیدا کنه و چنین و چنان، و یا نه اصلا آبی هست پول خیلی زیادی لازمه بابت این آب بده که بعد بتونه این آب رو تحصیل کنه برای وضو فرض کنید و امثال اینها، یا الان اگر این آب رو برای وضو مصرف کنه بعدن برای آتشش و برای رفع تشنگیش به حرج فراوان میفته و امثال اینها. خب حالا در اینجا مرحوم سید میفرمایم که به نظر ما طهارت مائیه بگید در علم به حرج اشکالی ندارد. مرحوم آیت الله خویی در پایان جلسه قبل عرض کردیم، فرمودن در فرض اول همینطوره، اگر ما حرمت اضرار به نفس رو به نحو مطلق قائل باشیم، که حالا گفتیم قائل نیستیم، اگر با فرض اگریت اگر قائل باشیم، طبعا این اضرار به نفس میشه حرام، وضو هم که وضو ضرری است پس میشه منهی مولا، میشه مبغوض مولا یرحمکم الله، شیء منهی و مبغوض کیف یمکن ان یتقرب به الی مولا. البته پایه فرض اول تفصیل سید بنابر اینه که اضرار به نفس رو ما در این فرض هم چی بدونیم؟ حرام بدونیم. ها خب بله دیگه، آره دیگه، آره دیگه، عرض کردم. لذا عرض میکنم علا فرض این که اضرار به نفس رو برای همه مطلق حرام بدونیم، علا فرض دیگه. اما اینجا اول کلام امروزه، اما ایشان میفرماید که خب حالا یه سوالی ای که آقای سید میفرماید آقا ما سرایت حرمت از مسبب که اضرار باشد به سبب که چی باشه؟ وضوع و غسل باشه. اگه اینو قائل باشیم که خیلی واضحه که بنابر قول سید این وضوع و غسل میشه چی؟ باطل. چرا؟ چون حرمت از مسبب، معذرت میخوام، حرمت از سبب که اضرار باشه از مسبب، معذرت میخوام، که اضرار باشه سرایت کرد به سبب، که سبب چیه؟ وضوع. خب چی حرام بود به طبع اولی؟ اضرار، مسبب. از او سرایت میخواد بکنه حرمت به چی؟ به وضوع که سببه. اگه سرایت بکنه خب این میشه حرام دیگه، پر واضحه. اما علت ثانی که بگیم نه، حرمت از مسبب که اضرار به نفس باشه به سبب که وضوع و یا غسل ما نحن فیه باشه، ضرری باشه، اگر گفتیم سرایت نمی کنه. خب اینجا چرا باز در فرض ضرر سید در اینجا قائل به این شده؟ پس برگردیم منقح کنیم محل نظارو، طهارت مائیه، علم به ضرر نه حرج، طبعا سید مطلقا قائل به بطلان شده. چرا؟ چون معلوم میشه که این عمل رو چی دونسته؟ این طهارت مائیه رو مبغوض دونسته. سوال طبعا چرا مبغوضه؟ چون از باب حرمت اضرار به نفسه، اونم طبیعیه که مطلقا باید قائل به حرمت اضرار به نفس باشه. نکته بعدی، آقا اگر حرمت از مسبب به سبب سرایت کنه که پر واضحه چجوری وضو و غسل میشن محرم و منهی و مبغوض، اما سوال اگه سرایت نکنه چرا؟ اینجا محل کلام قشنگیه. روشن کاملا محل نزاع. خب بر حمایت الله خویی میفرماین درسته که حرمت طبق این قول و طبق این فرض از مسبب به سبب یا بگو از معلول به علت به تعبیر دیگر سرایت نمی کنه، درست سرایت نمی کنه، اما اگر معلول حرام باشه نمی تونه علت بالفعل واجب باشد. معلول اگر حرام باشه، مسبب اگر حرام باشه، علت و یا سبب نمیتونه وجوب فعلی داشته باشه. چرا؟ چون سر از تکلیف مالایطاق در میاره. چرا میشه تکلیف مالایطاق؟ آخه نسبت بین این دو چیه؟ علت و معلوله، سبب و مسببه. از یه طرف مسببه بشه حرام، سببه بشه واجب فعلی. ما بخوایم مسببه رو رعایت کنیم جانبش رو، باید دست از چی برداریم؟ طبعا سبب برداریم. سبب رو بخوایم جانبش رو رعایت کنیم که وجوب داشته باشه، باید مسبب حرام رو مرتکب بشیم. تا اینجاش واضحه؟ پس جمع بین مسبب حرام که اضرار به نفس باشد با سببی که میخواد بالفعل واجب باشه، وضوع و یا غسلی که واجب میخواد بشه برای وضوع و برای نماز و امثال اینها دیگه، جمع بین این دو نشاید. چرا نشاید؟ چون سر از تکلیف به مالا یطاق در میاره. من از شما سوال میکنم، اگه نماز جمعه در آن واجب هم واجب باشه هم حرام، میشه کاری کرد؟
نه.
حالا دو شیئر، اما بین این دو شیئر سببی و مسببی باشه، یکیشون واجب یکیشون حرام، الکلام فرقی نمی کنه. چه وجوب و حرمت به یک متعلق در آن واحد تعلق بگیره، چه وجوب و حرمت به دو متعلق تعلق بگیره، اما این دوتا متعلق ارتباط بینشون چی باشه؟ سببی و مسببی، علی و معلولی باشه. ایشون میفرماید تکلیف به مالایطاقه در توضیح کلام مرحوم سید. خب حالا سوال، حالا که تکلیف به مالایطاقه، آیا اینجا سر از چی در میاره؟ سر از تزاحم در میاره. دوتا تکلیفه، دوتا متعلق داره، چه کنیم که ارتباط بین این دو شده سببی و مسببی؟ طبعا سر از تزاحم در میاره. حالا بنده اینجا عرضی دارم، چرا عرض دارم، چرا سر از تزاحم در میاره؟ لعدم قدرت المکلف علم تثال کلیه ما معن، دوتا تکلیف رو هر دو رو مکلف نمیتونه امتثال کنه. کدوم دوتا تکلیف؟ تکلیف وجوب در ناحیه سبب، تکلیف حرمت در ناحیه مسبب. چون نمیتونه، و پس معلوم میشه در باب تزاحم هم که هر دو تا تکلیف در آن واحد فعلی نیستن. خب حالا که فعلی نیستن، فرض ما هم فرض علم به ضرره. اگر جهل به ضرر بود، خب میتونستیم بگیم که اگر به اصطلاح جهل به یکی از دو متزاحم داشته باشه آدم، که حالا جهل به کدوم میگی داره در جهل به ضرر؟ جهل به مسبب. اگر جهل داشت، پس اون یکی دیگه چی باشه؟ صحیح باشه که وضو باشه در مثال ما، غسل باشه در مثال ما. اما فرض که فرض جهل نیست. لذا مرحومای خویی میگن، میگن وقتی که قدر متیقن داریم به نظر سید که اضرار به نفس که مسبب باشد قطعا حرامه، پس نمیتواند ناحیه سبب که وجوب وضو و یا غسل باشد چی باشه؟ وضو و یا غسل باشه چی باشه؟ واجب باشد. خب چرا؟ چون سر از تکلیف به مالایطاق در میاره. لذا کدوم یکی امر فعلی ندارند؟ سببه. خب سوال، کی گفته سبب امر فعلی نداره؟ چرا فعلیت مسبب رو از کار نمیندازید؟ اگر یادتون باشه، خب سبب بدل داره. سبب بدل داره دیگه، مسببه بدل نداره حرمت اضرار به نفس، حرامه دیگه. و در فرض تزاحم هم قبلا خوندیم مالا بدل له یقدم علا ماله البدل، یادتونه دیگه. خب حالا برگردیم. پس طبعا ایشون میفرمایند که طهارت مائیه طبق بیان مرحوم سید اینجا میشه چی؟ باطل. بعد یه نکته میگن، اون نکته رو بعد اشاره میکنم. بعضی ممکنه اینجا بگن که آقا کی گفته که اینجا سر از چی در میاره؟ سر از تزاحم در میاره. لقائل ان یقول که سر از تعارض در میاره. چرا تعارض؟ درسته که این یکی متعلقش طهارت مائیه است، اون یکی حکم متعلقش اضرار به نفس است. متعلقها به ظاهر دوتاست، اما وقتی ارتباط بین این دو متعلق ارتباط سببی و مسببی باشه به دلالت الالتزامیه، وقتی یکی واجب شد اون یکی دیگه هم میشه واجب، وقتی یکی حرام شد این یکی دیگه هم میشه چی؟ حرام. اگر ارتباطشون از باب علت تامه باشه های یعقوبی همینجوری نیست؟ لذا اگر اینو گفتیم پس تعارض در میگیرد بین مدلول مطابقی یکی با مدلول التزامی دیگر. وجوب غسل، وجوب وضو و غسل اگر واجب باشه پس معلوم میشه اون مسببه که اضرار به نفس باشه دیگه حرام نیست، اضراری که قطعا از این وضو و غسل برای ما حاصل میشود. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ از یه طرف هم یقینا اضرار به نفس حرام هست. پس شاید بشه بگیم بین مدلول مطابقی هر کدام با مدلول التزامی دیگر تعارض صورت میگیرد. مدلول مطابقی ناحیه سبب میگه طهارت مائیه واجب است، مدلول التزامی ناحیه مسبب میگه وقتی این حرام باشه پس سببش هم چیه؟ حرامه. پس طهارت مائیه شد حرام، در حالی که مدلول مطابقی دلیلش گفت طهارت مائیه واجب است. در ناحیه مسبب هم همینطوره، مسبب وقتی اضرار به نفس باشه و حرام باشه خب او که حرامه، از ناحیه سبب وقتی میگیم وضو و غسل واجبه مدلول التزامیش اینه که مسببش هم نمیتونه حرام باشه دیگه، چون تکلیف به مالای اتاق لازم میاد، پس اونم میشه واجب. اگر اونم شد واجب اجتماع وجوب و حرمت درش شد. حالا لقائل ان یقول برگردیم.
اصلا این بین مدلول مطابقی یکی و مدلول التزامی دیگه نیست، در یک شی قرار میگیره. اون مدلول التزامی میگه اون شی که واجب هست یا باید واجب باشه یا باید حرام باشه، چون من حرام
پس او باید حرام باشه
و من باید تلازم به او دارم
و او باید حرام باشه.
در یک شی قرار میگیره.
بله نه، در یک نه در یک طرف از ناحیه، در هر طرف از ناحیه مدلول مطابقی خودش و التزامی دیگر، چه در ناحیه سبب چه در ناحیه مسبب. برگردیم. مرحومای خویی در ادامه می‌فرمایند آقا پس ما بنابر عدم سرایت چی گفتیم؟ گفتیم بازم به نظر سید بنابر عدم سرایت حکم از معلول به علت بازم این طهارت مائیه چیه؟ باطله. چرا گفتیم باطله؟ به خاطر اینکه اضرار که قطعا حرامه تزاحم شد و این طرف بدل داره، پس طهارت مائیه دیگه واجب به وجوب فعلی نیست. در ادامه مرحومای خویی میفرماین که خب حالا سوال، اگر آمد و ترتب رو خواستیم قائل بشیم اینجا چی؟ بگیم اضرار به نفس رو رعایت نکرده، مرتکب حرام شده، اما در این حال وضویی که گرفته وضوش یا غسلی که کرده بشه چی؟ صحیح از باب ترتب. یادتونه دیگه جاهای دیگه دو تا واجب متزاحم این داشتیم، اهم و مهم بودن، اگه اهم رو امتثال نکردم و اسیان کردم اسیان نسبت به اهم محقق شده، اما در ظرف اسیان به اهم مهم حالا وجوبش به فعلیت میرسه، یه وجوب فعلی رو من مرتکب شدم و درسته مثلا بنابر قول به ترتب. آقای خویی میفرماید نخیر، بنابر قول به ترتب هم اینجا قضیه همین گونه است. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول قشنگ میگن به خاطر اینه که زمانی ترتب قابل تصوره که متزاحمین عرضیین باشن، در عرض هم باشن دو متزاحم، که اگر یکی رو اسیان کردیم میشه فعلیت دیگری رو قائل شد. در ظرف اسیان به احد المتزاحمین یمکن فعلیت المتزاحم الاخر. روشنه دیگه، مثل همون مثالی که الان زدم، ازاله و صلات. صلات در سعه وقته، طبعا فعلیت میشه مال وجوب ازاله، درسته یا نه؟ فعلیت میشه مال وجوب ازاله. وجوب ازاله رو اسیان کردم، وجوب صلات میشه چی؟ بالفعل، و درست میشه صلات. اما پر واضحه در ما نحن فی، وقتی بین وجوب طهارت مائیه و حرمت اضرار به نفس تزاحم صورت گرفت، و اینجا تزاحم ها رتبه هاشون چیه؟ رتبه های طولیه. به تعبیر ایشان اگر حرمت اضرار رو اسیان کرد، خب اسیان اگر انجام شد، این اسیانه کی حاصل می شود؟ قشنگ میگم زمانی که وضو محقق شده باشد. اگر وضو بگیرد اضرار محقق میشود، پس حرمت را مرتکب شده، درسته؟ خب حالا که حرمت را مرتکب شده، بعد چطور میشه قائل بشیم به وجوب طهارت مائیه بعد از اسیان؟ اسیان کیه؟ بعد از وضو گرفتنه. روشنه؟ خب وقتی وضو گرفته دیگه، تموم شد دیگه. بعد حالا وجوب طهارت مائیه، آی خویی فقط میفهمایم که کیفه یمکن الالتزام به وجوب طهارت مائیه بعد اسیان حرمت الاضرار. بنده عرض میکنم لعل مراد ایشون از باب تحصیل حاصله، یعنی حرمت اضرار کی اسیانش معنا پیدا می کند؟ اسیان حرمت اضرار وقتی که این طهارت مائیه را حاصل کرده باشد. خب اگر طهارت مائیه را حاصل کرد، پس چی شده؟ آیون انجام داده دیگه. بعد حالا می خواهیم بگیم تازه طهارت مائیه وجوبش به چی برسه؟ به فعلیت برسه، معنا نداره. این دلیل اول.
یعنی در یک آن هم وجوب باشه هم حرمت محقق شد، چون به محض وجوب بگیره بگیم وجوب داره، به او هم که محقق شد بگیم حرمت داره.
بله دیگه،
در یک آن با تحقق وجوب،
بعد از تحقق وجوب. کی اسیان صادقه؟ وقتی وجوب گرفت دیگه. خب وقتی که وجوب گرفت اسیان اون حرمت رو کرد، تازه چی میخواد محقق بشه؟ وجوب وضو دیگه. من فقط یک کلمه عرض میکنم به مرحوم آقای خویی، البته لازم نیست وضو تمام بشه،
به محض
شروع کردن وضو همون آن اول ضرر میاد دیگه، اضرار به نفس میاد، بازم فرق نمیکنه، بازم فرمایششون میاد. چرا؟ چون بالاخره همون وضو مرکبیه دیگه، در مجموعه این مرکب باید قصد قربت باشه. آن اولی که شروع به وضو کرد، به اندازه همون شستن صورت مثلا اضرار به نفس شد، حرمت محقق شد. خب همون حرمت در ضمن چی محقق شده؟ شستن صورت دیگه، درسته یا نه؟ خب این صورت رو که شسته دیگه، تموم شد. کجا کی باز دوباره میخواد تازه بعد از اسیان او چی محقق بشه؟ وجوب وضو. با هم قابل جمع نیست. پس مرحوم آقای خویی میفرمایند به نظر مرحوم سید صاحب عروه، در فرض علم به ضرر اگر حتی قائل به سرایت حکم از مسبب به سبب نباشیم، باز هم این عمل طهارت مائیه باطل است، امکان تصحیحش به ترتب نیست. جهت اول عدم امکان تصحیح به ترتب را هم بیان کردیم. اما جهت دوم، جهت دوم ایشان می فرماین نه، حرف خوبیه به نظر ما،
حتما باید یه طرف را انجام بدید، ببخشید تخلف بکنید و بعد طرف دیگه بشه.
بله دیگه، فعلیت
اینه که در یک آنم بشه تخلف نسبت به یک و یک دیگه ما انجام.
خب معن نه دیگه، کی فعلی میشه؟ او وقتی که اسیان باشه، ولو در بعض از ابعاضش هم همین مشکله هست.
میکنه تخلف ای
تخلف اضراب جان،
تخلفی انجام
میکنه. خب همین دیگه، شما همین رو میخوان بگن آقای خویی دیگه. میخوان بگن، دقت کنید، میخوان بگن او ترتب در مثل طهارت تطهیر مسجد و نماز خوبه، که شما تطهیر مسجد وقتی ترک میکنی او یک عملی بوده، نماز ممکنه بخونی، حالا عرض میکنم
خاص و عام داشتیم
جان،
در جان ترک خاص و عام داشتیم، یک بار انجام ندادن بود، یک بار انجام یک عملی بود که میشد مخالفی در ازاله و در اون مسجد نماز.
در اونجا الزامن هر دو با هم نبود.
شما وقتی شروع میکنی به نماز دیگه او رو انجام ندادی،
نه نه بخونید، اسیان او یکی ملازمه با این نداشت، بلکه اسیان کلیه ما هم امکان داشت هیچ کدوم رو انجام نده. اما
یعنی در کسی که داره نماز میخوان مخالفت با این کرده نکرده
جان؟
کسی که داره نماز میخوان در اون چی خاص
آن اول
زده خاصش
در آن اول، در آن اول حرف بدی نمیزنن، میگن اگه آدم اسیام کرده، ازاله رو ترک کرد، آمد شروع کرد به نماز خواندن، خب نه، من عرض میکنم در اون آن اولی که تصمیم گرفت انجام نده دیگه اسیام محقق شد
با قصد؟
بله، به انجام نده دیگه، نرفت سراغ ازاله دیگه، آمد این طرف مسجد و ایستاد شروع کرد گفت الله اکبر. بله اگه به دقت عرفی بسنجیم همینیه که شما میگین، اگر به دقت عقلی بخوایم بسنجیم اینه که ایشون میفرماینه به دقت عرفی هم کی میگفتن اسیان امر به ازاله محقق است؟ وقتی که ازاله نکند و نماز بخواند. لذا ما به منهوم آقای خویی اینو میخواستم بگم، اگر به دقت عرفی اونجا میپذیرید که اسیان امر به ازاله به صرف قصد ترک ازاله نیست، کی محقق میشود اسیان؟ زمانی که
نماز
بخونه. ولی فقط چرا؟ من یک جواب برای آقای خویی دارم. ایشون میگن امر به ازاله واجب فوریه، شما به مجرد این که از آن اول فوریتش رو به تأخیر انداختی اسیان شد، امر به ازاله، امر به ازاله اسیان شد. بله، چون آنن فآنن هی امر در ازاله تکرار می شود، او واجبات بعدی ازاله که هی زمانش می رسه، اما اولین واجبه در آن اول امکان ازاله نجاست عن المسجد وجوب بوده یا نبوده؟ و شما این وجوب رو معصیت کردی یا نکردی؟ معصیت کردی. خب پس اسیان حاصل شد. بنده باز عرض میکنم، میگم خب درسته امر اول اسیان شد، اما امر دوم که هنوز اسیان نشده که. امر دوم اسیانش کیه؟ وقتی که شروع کنه به نماز. امر سوم کیه؟ مگر آخرین زمان، آخرین زمان امکان ازاله دیگه، که میخواد در مسجد رو ببندن و چنین و چنان. لذا اینجا ما به مرحوم آقای خویی عرضی داریم. خب در ادامه ایشان میفرمایند جهت دوم این که ترتب در ما نحن فیه مشکل رو حل میکنه و نمیشه از باب ترتب قائل به صحت وضو و غسل عند سید بشیم، چیه؟ بنابر عدم سرایت حرمت از مسبب به سبب، عدم سرایت. مرحوم آقای خویی میفهمن چون ترتب باز قبلا خوندیم در جاییه که ملاک در هر دو حکم به تمامیت رسیده و اگر لو خلینا و انفسنا بود ما باید امتثال کلل حکمین میکردیم، مشکل قضیه سر عجز مکلف از امتثال کلل حکمین معن بود دیگه، اینه دیگه در ترتب. اما در باب طهارات به نظر ایشون نخیر. چرا؟ چون کنار طهارات یه قیدی خورده، طهارات ثلاث مشروط به قدرت شرعیه هستن، یعنی از نظر شرع باید این قادر باشه بر وضو، قادر باشه بر غسل. و در ما نحن فیه اگر کسی بخواد وضو و غسل بگیره که علم به اضرار به نفس هم دارد، پس علم به حرمت در قضیه هست. اگر علم به حرمت داره، پس اصلا این وضو و یا غسلی که این بنده خدا بخواد انجام بده شرط رو ندارد. به تعبیر دیگر منع شرعی رو دارد، شرط عدم منع شرعیه، در حالی که این منع شرعی دارد. چرا منع شرعی دارد؟ چون اضراره. خود همین وضو گرفتن و غسل کردن اضراره به نفسه، پس میشه چی؟ حرام. چون میشه حرام، خب پس بنابراین در ما نحن فیه اصلا قادر شرعی نیست. قادر شرعی که نبود، از اساس وجوب ازش چی شده؟ برداشته شده. خب حالا سوال بنده عرض میکنم، وجوب برداشته شده، جواز چی؟ اصل جوازش
از استحباب نفسی است.
بله، آی خویی هم میگن ما هم جوابمون همین شد دیگه. مایی که عرض کردیم، مای آی خویی که فرمودیم در هر دو حال بگید
صحیحه،
اصلا سرش رو همین گفتیم دیگه.
لذا فرقش بین وضو و غسل
و لذا مای آی خویی بین وضو و غسل و غیر اینها چکار کردیم؟ فرق گذاشتیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که به نظر سید وقتی که وضو و یا غسل علم به ضرر داریم، چه حکم از مسبب که ضرر باشه به نفس، به سبب که طهارت مائیه باشه سرایت بکنه که واضح باطله. طهارت مائیه سرایت نکنه، بازم از باب تزاحم بود با بیان ایشون که ما یه جورایی گفتیم لعله که بازگشته به تعارضم داشته باشد. اما به نظر مرحوم آی خویی نخیر. چی بود؟ صحیح بود. چرا؟ چه معذرت میخوام، چطور؟ هم در علم به ضرر، هم در علم به حرج. پس بنابراین اینجا مشکلی از برای صحت نیست. در ادامه یک کلمه عرض کنم، معذرت میخوام، در ادامه ایشون یک فرعی رو متعرض میشن که این فرع البته جاش اینجا نبوده، ولی چون ایشون و آقایان دیگر متعرض شدن، بنده هم به تبعشون متعرض خواهم شد. عرض میکنم جانم،
این استحباب رو که میفرماد حالا وجودش از بین بره، ولی استحبابش هست از کجا استحبابش حاصله؟ چون هم استحباب هم وجود متفرع بر وجود یک امریه دیگه.
بله،
های استحباب نفسی رو از کجا به دست میارن که میگن در قصد رو در این وضوع هرچند که وجوبش به خاطر ابرار از بین میره، ولی اون استحباب نفسیش باقیه.
به خاطر اینکه ایشون میگن که وضوع نور رو، وضوع استحباب نفسی سر جاش ثابته.
نه، در صورتی که امری
دارن توی نه نه لو خلی نابه انفسارا وضوع مستحب برای هیچ کاری، خود با طهارت بودن مستحب دیگه. شما الان معذرت میخوام، شما وضو ندارید، فاقد الماء، باز خود تیمم مستحب میشه دیگه.
میشه قایت پس پرش میگن در وضو باید قایت هم برش در نظر
بگیری؟ نه خیلی
آقای سیستانی میگه، میگه باید مشخص کنید برای مثلا برای نماز میخواد
خب قایت شده همون استحباب نفسیش دیگه، یعنی باید یک وجهی برای انجامش داشته باشید.
ولی خودش به نفسی نوره، کسی نیاز به قایت
نده، من حضور میگم برای خدا قایت شده مقربتن الله دیگه.
نه نه، او قایت فعیلیش آقای سیستان میگه، میگه باید برای نماز میخواهی، برای قرآن باید یه قایت توی رسالش رو بشه.
من الان حضور ذهن ندارم فرمایش ایشون رو در اونجا، ولی شاید استحباب نفسیش براشون محرز نیست، و الا نفس با وضوع بودن مستحب دیگه. بله، خود با وضوع بودن سر جاش، الوضوع و نورون. البته ما عرض کردیم سر جاش استحباب نفسی وضوع مفروغ عنه، ولی استحباب نفسی غسل و تیمم اول کلامه. به چه دلیل؟ آخه تیمم کجا داریم که مثلا استحباب نفسیش از چه دلیلی میخواد اثبات بشه؟ یا استحباب نفسی غسل؟ بله، غسل جنابت رو آی خویی میگن و خیلی از فقها همین رو میگن، میگن غسل جنابت به خودی خود مستحب است، اما برای انجام کارهای واجب میشه واجب. لذا پس قسل هم از ادله چنین استفاده ای کردن. البته این آیون میگن به همون دلیل تیمم هم چون جایگزین اون دوی دیگه، تیمم یعنی در همون ظرف زمانیه، اما از باب طهارت مائیه تبدیل میشه به طهارت ترابیه. حالا خب در ادامه وارد بیان این فرع میشن که انشالله به نظرم دیگه این فرع باشه برای جلسه بعد. ولله الحمد.